ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 3 آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 23 ماه نوامبر سال 2016 میلادی است. عصر بخیر شنونده خوبمون. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که روز خوب و دلپذیری رو تا به این لحظه سپری کرده باشید. الهه روانشاد هستم و در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش های همکارانم شما را همراهی خواهم کرد. حمید فاطمی دیگر همکارم هم اینجاست، با دستی پر از خبر بشنویم تازه ترین ها را از او.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، آیت الله علی خامنه ای تمدید قانون تحریم های 10 سالی آمریکا را در صورت اجرا نقض برجام خواند. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت اگر این تمدید اجرایی و عملیاتی شود قطعا نقض برجام خواهد بود و ایران در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد. سه‌شنبه هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران را به مدت 10 سال تصویب کرد. در صورت تصویب این طرح در مجلس سنا و امضای آن از طرف باراک اوباما، این قانون برای مدت 10 سال دیگر قابل اجراست. قانون تحریم‌های ایران برای اولین بار در سال 1996 تصویب و اجرا شد و تاکنون چند بار تمدید و یا تکمیل شده است. این قانون صنایع نفت و گاز ایران را هدف قرار داده بود و برای شرکت‌هایی که در این صنایع سرمایه گذاری می‌کنند مجازات‌هایی در نظر گرفته است. آقای خامنه‌ای در سخنرانی خود همچنین گفت دولت کنونی آمریکا برخلاف تعهداتش در توافق هسته‌ای عمل می‌کند و به گفته او تخلفات متعددی مرتکب شده است. این در حالی است که آمریکا میگوید به تمام تعهداتش در توافق هسته‌ای عمل کرده و تحریم‌های باقی مانده به برنامه هسته‌ای ایران ربطی ندارد. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس به خاطر اظهاراتشان در مورد لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد انتقاد کرد. صادق لاریجانی روز چهارشنبه در همایش بسیج قوه قضاییه گفت لغو سخنرانی یک نماینده مهمتر بود یا پخش کردن گسترده یک شایعه نسبت به رئیس قوه قضاییه. حسن روحانی در پاسخ به نامه علی مطهری لغو سخنرانی او را مایه شرمساری خوانده بود. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در صحن علنی مجلس حوادث پیش آمده در مشهد را تأسف آور و عامل تفرقه و انشقاق در ساختار کشور خوانده بود. رئیس قوه قضاییه دادستان مشهد را شجاع توصیف کرده و گفته است به معاونش دستور داده تا موضوع را پیگیری کند. سخنرانی علی مطهری در مشهد که قرار بود در روز اربعین برگزار شود به دستور دادستان مشهد و با استناد به نامه اطلاعات سپاه پاسداران لغو شد. این اقدام دادستان مشهد با واکنش حسن روحانی و طیف گسترده‌ای از نمایندگان مجلس و اصلاح طلبان روبرو شد. در مقابل گروهی از اصولگرایان از این دستور دادستان مشهد حمایت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی فوریت طرح جایگزینی حبس ابد به جای اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را تصویب کردند. این طرح در صورت تصویب نهایی به عنوان یک ماده الحاقیه به قانون مبارزه با مواد مخدر افزوده خواهد شد. بر اساس این طرح قاچاقچیان مواد مخدر که برای بار اول مواد مخدر حمل کرده و دستگیر می شوند به حد اکثر حبس ابد محکوم خواهند شد. بیشتر احکام اعدام که در ایران صادر می شود به پرونده های مخدر، مواد مخدر ارتباط دارند. سازمان های بین المللی و سازمان ملل بارها از تعداد بالای اعدام ها در ایران انتقاد کرده و خواستار لغو حکم اعدام شدند. گروهی از اساتید دانشگاه‌ها، برندگان جوایز نوبل و دیپلمات‌های پیشین با امضای توماری خواستار آزادی سیامک و باقر نمازی شدند. عبدالستار بن موسا برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2015، نوام چامسکی فیلسوف و استاد دانشگاه در آمریکا، خاویر سولانا مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا و روبرتو توسکانو سفیر سابق ایتالیا در ایران از جمله ده‌ها شخصیتی هستند که این نامه را امضا کردند. سیامک نمازی 45 ساله و پدرش باقر نمازی 80 ساله که هر دو تابعیت دوگانه ایران و آمریکا را دارند به اتهام همکاری با دولت متخاصم هر یک به 10 سال حبس محکوم شدند. سیامک نمازی مدیر پیشین بخش برنامه ریزی های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت مهر ماه سال گذشته و در جریان سفر به ایران بازداشت شد. 4 ماه بعد پدر او محمد باقر نمازی نیز که برای پیگیری وضعیت فرزندش به ایران سفر کرده بود بازداشت و روانه زندان اوین شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از حمید فاطمی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. انتقاد رئیس قوه قضاییه از رؤسای دو قوه دیگر به دلیل آنچه آنها درباره لغو سخنرانی چند روز پیش علی مطهری در مشهد گفتند.
الان ما دیدیم 3 رئیس قوه وارد این داستان شدن. این نشون میده که این موضوع و هر موضوع دیگری تا انتخابات در ایران تبدیل به یک بحران و چالش جدی سیاسی خواهد شد به طور کلی.
آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی که امروز در تهران درگذشت که بود؟
من تصویری که از ایشون دارم و به کارنامه عمرش نگاه میکنم، او رو بیشتر یک فقیه مردد نسبت با حکومت میدونم. یعنی در بسیاری از جاها نمیدونه چه باید بکنه، یا قدمهای لرزان برمیداره یا در نهایت کنار میکشه.
نخستین جلسه بازجویی از پرستو فروهر، فرزند 2 از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای دیروز برگزار شد. خانم فروهر میگوید که چیزی از جلسه اول دستگیرش نشده.
اوایل هفته آینده دوباره بایستی به اونجا مراجعه کنم و اون وقت با اطلاعات بیشتری مسلماً مواجه خواهم شد.
آیت الله خامنه ای امروز اجرای تحریم‌های جدید آمریکا را نقض برجام خواند و برنامه هفتگی نماگر همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس به خاطر اظهاراتشان در مورد لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد انتقاد کرد. آقای لاریجانی امروز چهارشنبه در همایش بسیج قوه قضاییه گفت لغو سخنرانی یک نماینده مهمتر بود یا پخش کردن گسترده یک شایعه نسبت به رئیس قوه قضاییه. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل و سخنگوی سپاه پاسداران روز چهارشنبه 3 آذر ماه اخبار مربوط به نقش شاخه اطلاعات این نیروی نظامی در جلوگیری از سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در شهر مشهد را تکذیب کرد. به گزارش سپاه نیوز، پایگاه خبری سپاه پاسداران، رمضان شریف گفت در تماسی که با فرمانده سپاه خراسان رضوی داشته، او اظهار کرده که اطلاعات سپاه خراسان هیچ گونه نقشی در لغو این سخنرانی نداشته است. با این همه سخنگوی سپاه پاسداران اشاره کرد که یک هفته پیش از برگزاری مراسم سخنرانی آقای مطهری، اطلاعات سپاه خراسان رضوی طی نامه‌ای به استانداری و دادستانی مشهد توصیه می‌کند که بهتر است به سخنران مدعو یادآور شود که با توجه به ایام اربعین حسینی و شرایط مذهبی شهر مشهد، مراسم به گونه‌ای برگزار شود که بستری برای سوء استفاده فراهم نشود. پیش از این علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی روز سه‌شنبه 2 آذر گفته بود دادستانی مشهد بر اساس نامه‌ای از اطلاعات سپاه جلسه سخنرانی نایب رئیس مجلس را لغو کرد. آقای مطهری پس از لغو سخنرانیش در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته بود دادستانی مشهد علت لغو جلسه سخنرانیش را یک نامه اعلام کرده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس در تشریح وضعیت به وجود آمده در فضای سیاسی کشور به رادیو فردا میگوید
الان ما دیدیم 3 رئیس قوه وارد این داستان شدن، یعنی آقای لاریجانی رئیس مجلس هم موضع گرفته، آقای روحانی هم که موضع گرفته، اون رئیس قوه قضاییه هم آمد با اعتراض و با پرخاشی که روش همیشگی ایشون هم سعی کرد از مشکلاتی که برای خودش پیش آمده عقده‌گشایی بکنه. این نشون میده که این موضوع و هر موضوع دیگری تا انتخابات در ایران تبدیل به یک بحران و چالش جدی سیاسی خواهد شد به طور کلی، ولی به طور خاص هم در واقع دولت که در ماجرای کنسرت ها مشکل پیدا کرده بود در استان خراسان، به نظر میرسه که فضایی که به وجود آمده رو در حال فرصت مناسبی میدونه که یا مسئله استان خراسان رو در واقع حل بکنه یا حداقل اینقدر هزینه‌شو بالا ببره که یا تکرار نشه.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه واکنش‌ها به مسئله لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ضمن شجاع خواندن دادستان مشهد از اینکه وی را متخلف عنوان کردند انتقاد کرد، ولی در این حال گفت اینکه دادستان نامه‌ای برای لغو سخنرانی آقای مطهری نوشته است باید مورد رسیدگی قرار گیرد. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که قضاوت نمی‌کند تصمیم دادستان مشهد غلط یا درست بوده. با این حال افزود دادستان مشهد از سابقه ای طولانی برخوردار است، ولی موضوع را به معاون اول قوه قضاییه ارجاع داده تا به آن رسیدگی شود. از سوی دیگر وزیر دادگستری گفت رئیس قوه قضاییه به محسنی اژه‌ای دستور پیگیری و بررسی موضوع لغو سخنرانی مطهری را داده است. به گزارش خانه ملت، مصطفی پور محمدی با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای رسیدگی به موضوع لغو سخنرانی علی مطهری گفت در شرایط کنونی ابعاد این مسئله مشخص نیست، اما آنچه وی می‌داند این است که دادستان مشهد بر اساس گزارش دریافتی از منابع اطلاعاتی سخنرانی مطهری را لغو کرده است. در همین حال موج واکنش به لغو سخنرانی علی مطهری همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس از تهران روز سه‌شنبه گفت بیانیه ای در حمایت از علی مطهری و محکومیت لغو سخنرانی وی در مشهد با امضای 150 نماینده تهیه شده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در تشریح وضعیت به وجود آمده و بیم اصلاح طلبان از بسته شدن فضای سیاسی کشور به رادیو فردا میگوید
باز کردن فضای سیاسی اجتماعی کشور یکی از وعده‌های انجام نشده آقای روحانی است. 6 ماه دیگه هم انتخابات ریاست جمهوری بعدی است. ظاهراً دولت، اصلاح طلبان، آقای علی لاریجانی نگران هستند با ادامه این وضعیت فضای سیاسی کشور در افق 6 ماه آینده دچار یک انصداد حاد بشه و در این ماجرا اونی که ضرر اصلی رو خواهد کرد شخص آقای روحانی به عنوان نامزد انتخابات بود. برابر این گمان میشه که در این مسیر آقای روحانی این بار تصمیم گرفته با قاطعیت خیلی بیشتری بیسته، حمایت اکثریت مجلس و نیروهای اصلی دولت و رسانه‌ها هم داره. فکر می‌کنم دولت و منتقدان تصمیم گرفتن این ماجرا رو به یک درس عبرتی برای جناح تندروی مذهبی تبدیل کنن. اینکه نهایتاً موفق میشن یا خیر به گمانم به تصمیم شخص آیت الله خامنه‌ای بستگی داره.
این در حالی است که رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا از تصمیم دادستانی مشهد حمایت و از نایب رئیس مجلس ایران انتقاد کردند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. شنوندگان خوب ما، شما در بخش‌های مختلف از جمله همین بخش و همین گزارشی که اکنون شنیدید با دیدگاه تحلیلگران و کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون در این مورد عرصه سیاسی آشنا میشید، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
به قول آقای اژه‌ای دادستان تهران میتونه آقای خاتمی رو ممنوع التصویر دائمی بکنه، خب معلوم دادستان‌های دیگه هم تبعیت میکنن، وگرنه دادستان که قاضی نیست که حکم صادر بکنه، اونم از نوعی که نشه به اون اعتراض کرد.
خواستم به کسانی که در رابطه با لغو سخنرانی علی مطهری دادستان محترم مشهد را مورد حمله قرار میدن بگویم دادستان یعنی مدعی العموم، صدا وظیفه دارد با توجه به شناخت فرد سخنران که باعث ایجاد چالش به افتشاشات خیابانی خواهد شد و آب و آسیاب بیگانگار خواهد میریزد جلوگیری نماید.
آقای علم الهدا دیگه شده صاحب مشهد، کسی نمیتونه به حرفش حرف بزنه، الان دیگه کم مونده بزنه تو دهن این دولت، کسی مشکلی داره بگه.
واقعا باید به شما باریکلا گفت، احسن به شما. زن بچه این مردم رو به خاطر دستفروشی کتکش میزنی، سیلیش میزنی، یعنی مردم چیکار کنن؟ برن خودفروشی کنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دوستان، شنیدید که دیدگاه های شما پوشش خبری ما بود. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریست که شما انجام میدید و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان اون دیگه کاریست که رادیو فردا انجام خواهد داد. و ما بشنوید که آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعیان در قم روز چهارشنبه امروز در تهران درگذشت. آقای موسوی اردبیلی از چهره‌های شاخص انقلاب ایران در سال 1357 خورشیدی بود که از پیش از انقلاب به حکم آیت الله خمینی به عضویت شورای انقلاب درآمد. او همراه اکبر هاشمی رفسنجانی، علی خامنه‌ای، محمد بهشتی و محمد جواد باهنر حزب جمهوری اسلامی را بنیان گذارد. آیت الله موسوی اردبیلی در فاصله سالهای 1360 تا 68 بالاترین مقام قضایی ایران بود. او پس از آغاز رهبری آیت الله خامنه‌ای در سال 68 از همه مسئولیت‌های سیاسی و قضایی کناره گرفت و به قم رفت. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگویی با محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیده مهمترین فعالیت آیت الله موسوی اردبیلی در این سالها چه بوده؟ بشنویم از محمد جواد اکبرین.
به نظر میرسه که آیت الله موسوی اردبیلی به لحاظ اعتمادی که به اولا دانش قضایی گستردش وجود داشت به لحاظ فقهی و حقوقی و ثانیاً به دلیل اعتمادی که نسبت به شخصیت او و ایمانش به انقلاب و مخالفتش با شاه وجود داشت به شدت مورد اعتماد بنیانگذار جمهوری اسلامی بود و کسانی که در ابتدای انقلاب براشون مهم بود که جمع بکنن میان جمهوریت و اسلامیت و از چهره هایی که هم مخالف استبداد هستند، هم معتقد هستند به رأی مردم و هم به لحاظ حقوق و قضای اسلامی از تبحری برخوردارن، اونها رو در رأس بنشونن و مسئولیتی رو به اونها بسپارند. ظاهرا این اعتماد و اطمینان به آقای موسوی اردبیلی وجود داشت. اینکه در این کار چقدر موفق بود یا نبود و اینکه آیا در اون جایگاه چقدر تاثیرگذار بود یا نبود بحث دیگری است، اما به لحاظ جایگاه این آدم جایگاه بسیار مهمی رو تو دهه اول انقلاب داشت.
آیه اکبر، این سال 1368 و بلافاصله پس از آغاز رهبری آیت الله خامنه ای، آیت الله موسوی اردبیلی از همه مسئولیت های سیاسی و قضایی خودشون کناره گرفتند و به شهر قم رفتند. آیا این تصمیم ایشون ارتباطی به رهبری آیت الله خامنه ای داشت یا موضوع دیگری دلیل این تصمیم بود؟
من تصویری که از ایشون دارم و به کارنامه عمرش نگاه میکنم، او رو بیشتر یک فقیه مردد در نسبت با حکومت میدونم. یعنی کسی است که در بسیاری از جاها نمیدونه چه باید بکنه، یا قدمهای لرزان برمیداره یا در نهایت کنار میکشه. در خاطرات مرحوم آیت الله منتظری هم هست که در ماجرای مثلا اعدامهای دهه 60 ایشون مخالف بوده، اما وقتی آقای خمینی دستور میده اون وقت کاملا از دستور آقای خمینی دفاع میکنه. یا در پاره ای از خاطرات کسانی که با ایشون زندگی کردن، مخالفت صریح ایشون، ناراحتی صریح ایشون از برخی از مسائل دهه 60 رو نقل میکنن، بعد میگن ایشون در مرحله عمل کاری نکرده. به نظر میرسه بعد از رهبری آقای خامنه ای هم احتمالا ایشون با نوع مطرح کردن مسئله چندان موافق نبوده، چون به هر حال اون دیداری که آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کرده بود که آقای خمینی گفتن که آقای خامنه‌ای برای رهبری مناسبه، بعدها آقای موسوی اردبیلی نقل کردن منتشرم شد که اون جلسه آقای خمینی نگفتن آقای خامنه‌ای مناسبه، گفتن شماها همه مناسبید، یعنی آقای اردبیلی، یعنی آقای هاشمی، یعنی آقای خامنه‌ای. ولی آقای هاشمی به خاطر اینکه داستان رهبری رو به اون صورت پیش ببره فقط نام آقای خامنه‌ای رو برجسته کرد. در هر حال آقای موسوی اردبیلی از همین نقطه شروع نوعی بی‌صداقتی میدید و از طرفی هم روحیه آقای خامنه‌ای رو میشناخت و در نتیجه ترجیح داد که کنارگیری بکنه و به قم بره و به درس و بحث بپردازه یا دانشگاه تأسیس کنه.
اما آقای اکبرین، با تمام سابقه‌ای که شما به اون اشاره کردید، آیت الله موسوی اردبیلی در سال 88 برای وساطت برای آزادی بازداشت شدگان حوادث سال 88 به دیدار آیت الله خامنه ای رفت. نتیجه اون دیدار چه بود؟
بر اساس اون چه که در رسانه ها همون 7 سال پیش منتشر شد و نه تنها از طرف ایشون تکذیب نشد بلکه از طرف دفتر رهبری هم تکذیب نشد، ماجرا به این صورت گذشت که ایشون گمان می‌کرد با توجه به اعتباری که داره، بالاخره هم مرجع تقلیده هم در گذشته در حلقه رؤسای قوای کشور بوده، گمان می‌کرد ایشون که اگر بره وساطت کنه برای نوعی آشتی ملی، آزادی زندانیان سیاسی پاسخ می‌گیره. اما همه اون چه که از آقای خامنه‌ای طلب کرده بود با پاسخ منفی مواجه شد. آقای خامنه‌ای اصل نگرانی ایشون برای بحران در کشور رو زیر سوال برد در واقع با آقای اردبیلی گفت طبق گزارش‌های منتشر شده که اصلا بحرانی وجود نداره. زندانیان سیاسی رو ایشون گفت که آدم مجرم رو آزاد نمی‌کنه و در نهایت نپذیرفت خواسته‌های آقای موسوی اردبیلی رو و ایشون ناامید و دور از اون چه که توقع داشت به قم برگشت.
اما آیت الله موسوی اردبیلی در سال 91 در سخنانی در جمع شاگردانش از مردم به دلیل اون کارهایی که کرده حلالیت طلبید. بعد از آیت الله منتظری، آیت الله موسوی اردبیلی دومین فردی بود که به این شیوه از مردم عذرخواهی میکرد. چه مسائلی به نظر شما آیت الله موسوی اردبیلی رو به تصمیم گیری برای این مطرح کردن این سخنان وادار کرد؟
به نظر میرسه که همون تجربه ای که آیت الله منتظری داشت، گمان نمیکردند هرگز که مثلا شورای نگهبان با این ساختاری از فقهای خدا ترس که داره اینا حق الناس رو زیر سوال ببرن و به مردم ظلم کنن. گمان نمیکردند قانون اساسی با این ملاحظاتی که اینا در نظر گرفتن نتیجهش با تولید استبداد بشه و خیلی چیزهای دیگر رو گمان نمیکردند و تلاش خودشون رو کردن تا چیزی بهتر از اونچه که در زمان حکومت گذشته بوده منطبق با اونچه که عدل اسلامی توصیف میکردن رو برای مردم فراهم بیارن، اما بعدها دیدن که نشد. آقای موسوی اردبیلی هم وقتی نگاهی به کارنامه گذشته خودش میکنه، چون در اون گفتاری که شما بهشون اشاره میکنید به صراحت ایشون میگه که من از کرده و نکرده خودم نگرانم و حلالیت میطلبم. ایشون در همون گفتار میگه که امروز اعتمادها هم از بین رفته و ما این کار رو کردیم و ما این وضع رو به اینجا رسوندیم. خب این نشون میده که ایشون به کارنامه خودش یک نگاه انتقادی داره و به نقطه‌ای میرسه که دیگه جبران هم گویا نمیتونه بکنه، حالا یا در توانش نیست یا در تأثیرش نیست و وقتی میبینه کاری از دستش بر نمیاد و امکان بازگشت نداره با نگاه انتقادی به کارنامه خودش عذرخواهی میکنه و از همه حلالیت میطلبه.
با نگاه و دیدگاه محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن فرانسه، آشنا میشدیم درباره آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعیان در قم که روز چهارشنبه در تهران درگذشت. محمد جواد اکبرین با همکارم رویا کریمی مجد گفتگو میکرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که چند روز پس از تصویب تمدید لایحه تحریم‌های ایران به مدت 10 سال دیگر از سوی نمایندگان مجلس قانونگذاری آمریکا، آیت الله خامنه‌ای آن را نقض برجام خواند. رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد که ایران واکنش نشان خواهد داد. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تمدید شدن قانون تحریم های ایران از سوی مجلس نمایندگان آمریکا را نقض توافق هسته ای خوانده است و تاکید کرده که غرب منتظر واکنش ایران باشد. آقای خامنه ای روز چهارشنبه در جمع تعدادی از اعضای سازمان شبه نظامی بسیج در این باره گفت:
همین دولت کنونی در آمریکا دارن برخلاف اونچه که تعهد کردند و تصمیم گیری مشترک کردند و مسئولین به ما اون وقت اعلام کردن دارن عمل میکنن. حالا کارهای متعددی کردن، تخلفهای متعددی کردن، یکی دوتا نیست. تازه ترینش این تمدید تحریم 10 ساله است. اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجامه بدون تردید و بدانن جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش نشان خواهد داد.
مجلس نمایندگان آمریکا 26 آبان ماه با 419 رأی موافق و تنها 1 رأی مخالف قانون تحریم‌های ایران که در سال 1996 برای تنبیه سرمایه‌گذاران بخش انرژی ایران تصویب شده بود را به مدت 10 سال دیگر تمدید کرد. محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی آمریکا، درباره اینکه این لایحه نقض برجام است یا خیر میگوید:
اینکه آیا لحاظ قانونی این مغایرت داره با جام، این رو باید ما اجازه بدیم وکلا در رابطه با این صحبت کنن، اما از لحاظ سیاسی من فکر میکنم که رد این لایحه با روحیه برجام در تضاده، به خاطر اینکه برجام قرار بود که تمام تحریم هایی رو که علیه ایران آمریکا انجام داده یب آرام آرام برداشته بشه و این لایحه این اجازه رو به دولت آمریکا میده که بعضی از این تحریم ها رو دوباره به وجود بیاره انجام بده. مسئله اساسی در رابطه با این اینه که به نظر میرسه استراتژی جدید آمریکا اینه که خود برجام رو زیر سوال قرار نده، بلکه در اجرای برجام سختگیری بکنه و بعد هم یک سری تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران به وجود بیاره. همون زمانی که این لایحه در کنگره آمریکا تصویب شد، یک لایحه دیگه هم رو علیه دولت سوریه اینها رد کردن که در اون لایحه میگه تمام کشورهایی که کمک دارن به سوریه میکنن، مخصوصا کمک تکنولوژی و کمک مالی، میتونن تحریم بشن. خب همه ما میدونیم که هم روسیه و هم ایران دارن کمک‌های فراوانی به دولت سوریه میکنن، بنابراین در اونجا هم ما باید منتظر باشیم که تحریم‌های جدیدی علیه ایران به وجود بیاد.
علیرضا نامبر حقیقی، استاد دانشگاه تورنتو و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، نیز معتقد است
این بستگی داره که دولت آمریکا چجوری این رو اجرا کنه. اگر نحوه اجرا به گونه‌ای باشه که تعاملات نفتی ایران، سرمایه‌گذاری نفتی در ایران و خرید و فروش نفت ایران دچار اختلال جدی بشه، قطعاً نقش برجامه. برای یکی از دلایلی که ایران وارد مذاکرات مربوط به مسئله هسته‌ای شد، همین بود که در حوزه نفتی بتونه از مزایای حضور در بازار استفاده کنه. بستگی به نحوه جای دولت آمریکا داره در مورد این قانون.
سابقه منازعات حاشیه‌ای بر سر برجام از همان زمان امضای این موافقتنامه وجود داشته است. آخرین مورد تند آن خرداد ماه گذشته بود که مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، در جمع هواداران چنین گفت:
حقیقت امر این است که وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شود، ما این توافق اتمی با ایران را پاره می‌کنیم و همپیمانانمان را به صف خواهیم کرد و به ایران سردسته کشورهای حامی تروریسم اجازه نخواهیم داد که سلاح هسته‌ای داشته باشد.
این سخنان در مدت کوتاهی پس از آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی اینطور پاسخ داده شد:
ما البته برجام رو ابتداعا نقض نخواهیم کرد، اینو همه بدانند. ما نقض نمی کنیم برجام رو، لکن اگر طرف مقابل نقض کنه، که حالا هم جایی دارن تهدید میکنن، این کسانی که نامزد ریاست جمهوری آمریکان هی دارن تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم، نقض میکنیم، خب اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم.
هرچند خود آقای ترامپ از پاره کردن متن برجام ماهاست سخنی نمیگوید، اما اگر لایحه تمدید تحریم‌های ایران از سوی نمایندگان آمریکا که در حال حاضر تنها نیازمند امضای آقای اوباماست از سوی رئیس جمهور فعلی امضا نشود، احتمال آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب پس از رفتن آقای اوباما از کاخ سفید آن را امضا کند وجود دارد. در این صورت واکنشی که آقای خامنه‌ای از آن سخن میگوید چه خواهد بود؟ علیرضا نامبر حقیقی:
پاسخ ایران بستگی به نوع اقدام دولت آمریکا، دولت ترامپ در آینده داره. اگر این دولت فشار سنگین رو بر کشورهای دیگه مثل اروپا یا کشور آسیایی بذاره در مورد معاملات نفتی و روابط اقتصادی ایران، خب قطعاً مزایای حضور ایران در برجام نقض خواهد شد. ایران در مرحله اول اقدام حقوقی خواهد کرد، به اون کمیته که در برجام مشخصه شکایت خواهد کرد، و اگر منجر به نتیجه نشه، طبیعتاً ممکنه یکی از راه‌های جایگزین باشه که در مورد غنی‌سازی تجدید نظر کنن و به روند غنی‌سازی ادامه بدن، چون برجام بر این مبنا شده که ایران محدودیت‌های هسته‌ای رو بپذیره و از مزایای حضور در نظام بین‌المللی استفاده کنه. اگر اقدام دولت آمریکا نقض این موضوع باشه، طبیعتاً ایران هم میتونه برگرده به مواضع گذشته.
در هر حال تا کنون توافق برجام از سوی همه کشورهای اروپایی و شورای امنیت سازمان ملل و نیز خود ایران مورد بیشترین حمایت و پایبندی ها بوده است. حمایت و پایبندی که کار مخالفان این توافق در دولت بعدی آمریکا را به شدت دشوار خواهد کرد.
اینجا رادیو فرداست.
عزیزان، نخستین جلسه بازجویی از پرستو فروهر، ملاقات دونالد ترامپ با رؤسا و نویسندگان روزنامه نیویورک تایمز و مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر، همه در صف پخش هستند. اما پیش از همه اینها اجازه بدید که بشنویم، یا در حقیقت همون که اول اعلام کردم، نخستین جلسه بازجویی از پرستو فروهر، فرزند ارشد پروانه و داریوش فروهر، دو تن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، روز گذشته در شعبه دوم بازپرسی دادسرای مستقر در زندان اوین برگزار شد. در دادسرای اوین چه گذشت؟ پرستو فروهر در گفتگو با همکارم شهرام میریان به این پرسش پاسخ داده است.
من چندان متوجه نشدم که قصد این جلسه چی بود، مسئله چه خواهد شد. موکول شده دنباله قضیه به هفته آینده که کارشناسی که حالا اون پرونده رو تنظیم کرده در جلسه حضور داشته باشه و در واقع اون موقع است که من با کل ماجرا، این اتهاماتی که حالا میگویند، مواجه خواهم شد. سوالات کلی که حالا به هر صورت از هر کسی که بالای برگه‌ای نوشته باشند متهم میکنن در مورد زندگیشو گذشته و اینها، ولی چیز مشخصی من در این جلسه برداشت نکردم. به همین دلیل هم نمیتونم هیچ قضاوتی داشته باشم و اوایل هفته آینده دوباره بایستی به اونجا مراجعه کنم و اون وقت با اطلاعات بیشتری مسلماً مواجه خواهم شد.
هفته آینده رو شما اشاره کردین، روزش مشخص نشده؟
نه خیر، در همون روزهای اول هفته قراره که تماسی داشته باشیم تا من بدونم که چه روزی.
خانم فرور، این بازپرسی روز سه‌شنبه چقدر طول کشید؟
خیلی طول نکشید، یه چیزی حدود یک ساعت و نیم شاید. در واقع کل قضیه موکول شده به اون جلسه بعدی که با حضور اون کارشناسی که حالا من نمیدونم از کدوم نهاد امنیتی هست برگزار بشه. به هر صورت اون شعبه یک شعبه‌ایه که پرونده های امنیتی رو بررسی میکنه و بنابراین اون اتهامات یا هر چیزی هم مربوط به مسائل امنیتیه.
یعنی فکر میکنین در پیوند با پیگیری دادخواهی شما باشه؟
بله، به نظرم میاد که در این رابطه است و حالا باید دید که به صورت جزئی چه پرسشی خواهند کرد. واقعا واژه اتهام هم در این مورد به نظر من بسیار نابجاست. حالا ببینیم که به هر صورت به چه روالی پیش خواهد رفت.
خانم فرور، ممانعت های همه ساله برای برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره پدر و مادر شما، دوبار دستبرد و تعرض به خانه فروهرها و بالاخره این احضاریه‌ای که از روز سه‌شنبه روندش آغاز شده، آیا گمان نمی کنید برنامه ریزی این سلسله عملیات یکی پس از دیگری وارد کردن فشارهای بیشتر به شماست که دست از این برنامه های هر ساله بردارین؟
من خودم هم برداشتم همینه. واقعا متاسف هستم که بعد از گذشت 18 سال همچنان در مقابل خواسته های به حق چنین واکنش هایی نشون میدند. همونطور که تا کنون من تلاشم بر این خواهد بود که روی این حقوق ایستادگی کنم، روی حق دادخواهی ما برای قربانیان جنایت های سیاسی، برای بازبینی و دادرسی عادلانه پرونده قتل پدر و مادرم و بر حق بزرگ داشت قربانیان این جنایت ها، بزرگ داشت داریوش و پروانه فروهر که تمام عمرشون رو برای آزادی و سربلندی این مملکت تلاش کردند و آنچنان فجیع از این دنیا رفتن.
پرستو فروهر، فرزند ارشد پروانه و داریوش فروهر، دارتن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، در گفتگو با همکارم شهرام میریان از حضورش در شعبه دوم بازپرسی دادسرای مستقر در زندان اوین میگفت. و دوستان، فرصتی هست برای شنیدن سرخط خبرها. گروهی از اساتید دانشگاه‌ها، برندگان جوایز نوبل و دیپلمات‌های پیشین با امضای توماری خواستار آزادی سیامک و باقر نمازی شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی فوریت طرح جایگزینی حبس ابد به جای اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را تصویب کردند. آیت الله علی خامنه‌ای تمدید قانون تحریم‌های 10 ساله آمریکا را در صورت اجرا نقض برجام خواند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه رأی گیری هفته جاری در پارلمان اروپا درباره تعلیق مذاکرات برای عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا را محکوم کرد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای دومین بار پس از انتخابات آمریکا با یکدیگر در یک تماس تلفنی گفتگو کردند. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا پس از هفته‌ها و ماه‌ها درگیری به ویژه توییتری با روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه با رؤسا و مقاله نویسان این روزنامه پر مخاطب آمریکایی بر سر میز نهار نشست و درباره مسائل مختلف گفتگو کرد. دیدار آقای ترامپ با گروهی از کارکنان نیویورک تایمز یک روز پس از دیداری مشابه با گروهی از مهمترین چهره‌های دنیای خبر آمریکا از شبکه‌های مختلف تلویزیونی و نشریات برگزار شد. همکارم هانا کاویانی نگاهی دارد به مهمترین نکات این دیدار در زمینه سیاست خارجی دولت آینده آمریکا.
دیدار با کارکنان روزنامه نیویورک تایمز برخلاف دیدار یک روز پیشتر از آن بر طبق توافق ضبط شده و متن آن توسط این روزنامه در دسترس عموم قرار گرفته است. این دیدارها پس از آن انجام شد که رئیس جمهوری منتخب و رابطه‌اش با رسانه‌ها در آمریکا مورد انتقاد گروهی از ناظران قرار گرفته بود. آقای ترامپ که پیشتر نیویورک تایمز حامی هیلری کلینتون را رسانه‌ای شکست خورده خوانده بود، در جلسه روز سه‌شنبه از این روزنامه با عنوان یک جواهر یاد کرد که البته به مزاح هم گفت اگر آن را نخواند 20 سال به عمرش اضافه خواهد شد. در جلسه روز سه‌شنبه دونالد ترامپ درباره مسائل مختلف پیرامون انتخابات اخیر و همچنین سیاست‌های آینده‌اش در قبال وضعیت داخلی آمریکا مورد سوال قرار گرفت. او همچنین به چند پرسش در زمینه سیاست خارجی پاسخ داد. یکی از مسائلی که از روز دوشنبه مطرح شده این است که آقای ترامپ به دیدارش با باراک اوباما در دو نشست اخیر با رسانه‌ها اشاره کرده و گفته آقای اوباما درباره مهم‌ترین نگرانی‌اش در زمینه سیاست خارجی با او سخن گفته که آقای ترامپ از اشاره به این نگرانی خودداری کرده و تنها گفته است این موضوع موجب شگفتی او شده است. برخی ناظران این نگرانی را مرتبط با بحران کره شمالی می‌دانند. دیگر موضوعی که در زمینه سیاست خارجی رئیس جمهور منتخب آمریکا درباره آن زیر ذره بین است، آینده روابط واشنگتن با مسکو است که آقای ترامپ در دیدارش با کارکنان نیویورک تایمز گفته است که بهبود این رابطه به نفع هر دو طرف است. آقای ترامپ تاکید کرده که او با یک رویکرد غیر منعطف با این موضوع روبرو نخواهد شد. این اظهارات دونالد ترامپ را سکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا، قانع کننده ارزیابی نمی کند.
به نظرم هیچ انسجامی در صحبت‌های ترامپ نیست. مشکلی ندارد که بگوید می‌خواهد دوست روسیه یا پوتین باشد، اما مشکل این است که هیچ شواهدی مبنی بر این که او آشنایی کامل با سیاست خارجی روسیه یا مانورهای دیپلماتیک این کشور داشته باشد وجود ندارد. او تاکنون نشان نداده که آیا اطلاع دقیقی درباره وضعیت شرق اروپا، اوکراین، شبه جزیره کریمه یا کشورهای حوزه بالتیک دارد یا خیر. اظهارات او درباره ناتو هم به نوعی سطحی بوده و در مقطعی گفته شاید آمریکا باید پول خود را از این سازمان بیرون بکشد. در نتیجه به نظرم اول باید مسائل بنیادین را بدانید تا بتوانید رویکرد خود را مشخص کنید. بعد همین که تصور غلطی وجود دارد که در این مورد تصور این است که روسیه برای صلح و ثبات به شکلی که آمریکا می‌خواهد تلاش می‌کند و این بسیار نادرست است. همکنون سیاست روسیه سیاستی خصمانه و گسترش طلبانه است که می‌خواهد توازن را به نفع خود نه فقط در اروپا بلکه در خاورمیانه هم تغییر دهد. این حالا به این معنی نیست که ما باید به جنگ روسیه برویم، اما باید با چشمان باز اقدام کنیم.
یکی دیگر از مسائلی که در گفتگوی دونالد ترامپ با نویسندگان و سردبیران نیویورک تایمز مطرح شده موضوع بحران سوریه است. بحرانی که آقای ترامپ درباره آن گفته ایده های جدی و قوی برای حل آن دارد، اما وقتی روز سه‌شنبه درباره این ایده ها از او سوال شده درخواست کرده است آن بخش از صحبتهایش ضبط نشود و در متن منتشر شده به آنچه آقای ترامپ در این زمینه گفته اشاره نشده است. اما در همین حال او در گفته‌های ضبط شده‌اش باز هم بر این روی کرد تاکید کرده که اگرچه باید بحران پایان یابد، اما او نمیخواهد آمریکا نقشی ملت ساز داشته باشد. روی کردی که سکات لوکاس در بریتانیا معتقد است احتیاج به چرخشی اساسی از بنیانهای سیاست خارجی آمریکا در نیم قرن گذشته دارد.
این که بگویید نمیخواهید ملت سازی کنید یک چیز است. مثلا در زمینه کوسوفو بعد از جنگ این صحبت وجود داشت، اما آنچه که ترامپ گفته فقط عدم تمایل به ملت سازی نیست، بلکه صحبت از انزواگرایی است. او میگوید ما نباید در امور دنیا دخالت کنیم و به فکر آمریکا باید باشیم. این گونه انزواگرایی تنها پس زدن ملت‌سازی نیست. این رویکردی کاملا متفاوت از آن چیزی است که آمریکا کلاً از زمان جنگ جهانی دوم، چه ما دوست داشته باشیم یا نه، در امور بین‌المللی داشته است. چه در زمینه متحدان در ناتو یا تلاش برای کار با کشورهای آسیایی یا اقدامات در آفریقا. ترامپ در مورد سوریه میگوید باید به این دیوانگی پایان داد، اما نخستین مسئله این است که این پایان دادن با انزواگرایی صورت نخواهد گرفت و اگر آمریکا کاملا پا را پس بکشد، این وضعیت در سوریه ادامه خواهد یافت. اما آنچه که حد زده می شود این است که مشاوران ترامپ مانند فلین او را به سوی مذاکره با رژیم اسد سوق دهند، که این تغییری بسیار اساسی در سیاست پیشین آمریکا در این زمینه میتواند باشد.
در گفتگوی رئیس جمهوری منتخب آمریکا همچنین به یکی دیگر از بحران‌های بین‌المللی، مسئله اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها اشاره شده که آقای ترامپ در حین صحبت درباره داماد خود جارد کوشنر که حضورش در کنار آقای ترامپ جنجال برانگیز شده به این موضوع پرداخته و گفته است که او بسیار علاقه‌مند به حل مشکل فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌هاست و به نظرش جارد کوشنر که یهودی نیز هست می‌تواند نقش خوبی در این زمینه ایفا کند، چرا که این موضوع و منطقه را خوب می‌شناسد. آقای ترامپ تاکید کرده که بسیاری به او گفتند در این زمینه موفق نخواهد شد، اما او امیدوار به پایان دادن به این مناقشه چند ده ساله است.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و بشنوید که بعد از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا، موضوع پرحرف و حدیث فروش هواپیمای مسافربری به ایران بار دیگه در آمریکا چالش برانگیز شده. تنها چند روز بعد از مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر ممنوعیت فروش هواپیماهای مسافربری به ایران، وزارت خزانه‌داری این کشور مجوز فروش این هواپیماها را صادر کرد. بنیامین صدر گزارش میده.
چند روز پس از مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا درباره ممنوعیت فروش هواپیمای مسافربری به ایران، دیروز سه‌شنبه وزارت خزانه داری ایالات متحده مجوز فروش 106 فروند هواپیمای ایرباس فرانسه را به شرکت هواپیمایی ایران ایر صادر کرد. شرکت هواپیمایی ایرباس در شهریور ماه امسال هم مجوز فروش 17 فروند هواپیما به ایران را دریافت کرده بود. گرچه ایرباس یک شرکت فرانسوی است، اما به دلیل اینکه دست کم 10% قطعات و تجهیزات این هواپیما ساخت آمریکاست، فروش این هواپیما نیازمند مجوز دولت آمریکاست. مجوز فروش این هواپیما به ایران در پی توافق هسته‌ای قدرت‌های غربی با جمهوری اسلامی صادر شده است. توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و بسیاری از نمایندگان جمهوری‌خواه با آن مخالفند. نمایندگان جمهوری‌خواه می‌گویند این هواپیماهای مسافربری قرار است در اختیار کشوری قرار گیرد که حامی تروریسم است و برخی قطعنامه های سازمان ملل را با انجام آزمایش موشک های بالستیک نقض می کند. گرچه مقام های ایرانی این موضوع را رد کردند. با توجه به مخالفت جمهوری خواهان، کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا درباره اینکه چه مشکلات احتمالی ممکن است بعد از استقرار دولت دونالد ترامپ برای فروش هواپیما به ایران به وجود آید می گوید:
مسائل دیگه همچنان باقی. یک مسئله اینه که آیا ایران در این فاصله‌ای که این هواپیما رو خواهد خرید، آیا اصلا امکان این خرید داره؟ یعنی درآمد خواهد داشت که بده؟ و یک خطری که وجود داره اینه که اگر که مثلا نتونه پرداخت کنه یا بهرهشو نتونه پرداخت بکنه، اگر وامی بگیره، اون مشکلاتی رو اونجا ایجاد می‌کنه. مسئله دیگه البته اینه که اگر که از این هواپیماها برای کار دیگه استفاده بشه یا مشکل دیگه ایجاد بشه، اون البته داستان دیگری است. ملاحظه بفرمایید که آقای ترامپ وقتی میاد سر کار ممکنه دنبال این بگرده که بهانه‌ای داشته باشه که فرصت کافی هم هست. از همین نظر ایران در مورد بازپرداخت وام و پرداخت بهره این وام ها نبایستی که کاری بکنه که مشکل ایجاد بکنه. مسئله دومی نیست که این از این هواپیماهای استفاده نشه که بعداً همون سند و مدرک بشه برای آقای ترامپ یا کسانی که باشون کار میکنن کار انجام بده. به نظر من آقای ترامپ احتیاج داره که یک دلیل داشته باشه که این تصمیم رو تغییر بده. یا برش مشکل ایجاد بکنه. اون رو دولت ایران نبایستی در اختیار آقای ترامپ بگذاره.
روز سه‌شنبه جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم گفت که صدور مجوز فروش ایرباس به ایران از سوی وزارت خزانه داری آمریکا ربطی به انتخابات آمریکا ندارد و نباید آن را به مثابه تلاش آخر دولت باراک اوباما تصور کرد. ایرباس قرار بود 118 فروند هواپیما به ارزش 25 میلیارد دلار به ایران بفروشد که تهران بعداً این تعداد را به 112 فروند کاهش داد. بوئینگ هم از صادرات بیش از 80 فروند هواپیما به ارزش 17 میلیارد و 600 میلیون دلار به ایران خبر داده. قراردادی که از روند اجرای آن خبر بیشتری منتشر نشده است.
هرچند تماس‌های دیپلماتیک روسیه و آمریکا درباره سوریه افزایش یافته، اما منجر به توقف خشونت‌ها در حلب که بار دیگر عرصه شدیدترین بمباران هاست نشده. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا اعلام کرد سیاستی متفاوت را در مورد سوریه دنبال خواهد کرد. از سوی دیگر روسیه تاکید می‌کند که حضور نظامیش در سوریه طولانی مدت خواهد بود. بشنویم از آنا رایسکایا.
جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه طی تماس تلفنی درباره وضعیت بحرانی حلب بار دیگر ریزنی کردند. این تماس تلفنی در پیان انجام شد که رؤسای جمهور آمریکا و روسیه یک شنبه طی دیدار کوتاه در حاشیه یک اجلاس بین المللی توافق کرده بودند که دیپلمات های دو کشور به تلاش ها برای حل بحران سوریه ادامه دهند. این در حالی است که واشنگتن پیشتر در اعتراض به حملات ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه به شرق حلب نسبت به تعلیق گفتگوهای دو جانبه با مسکو پیرامون این بحران هشدار داده بود. در هفته گذشته حملات هوایی و توپخانه‌ای به حلب بار دیگر شدت گرفته و بسیاری از رسانه‌های روسیه و ایران دو کشور حامی بشار اسد سقوط شرق حلب را قریب الوقوع دانستند. سه‌شنبه استفن دیمیستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هشدار داد چنانچه بمباران‌ها با این شدت ادامه یابد تا چند هفته دیگر بخش شرقی حلب کاملا ویران خواهد شد. او که اخیراً به سوریه سفر کرده بود در مصاحبه با دویچه وله تأکید کرد که این بحران راه حل نظامی ندارد و حتی به گفته وی روسیه بر همین عقیده است. این در حال است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه فرستاده سازمان ملل را به کارشکنی متهم کرد و به خبرنگاران گفت
ابتکار برگزاری دیدار اپوزیسیون داخلی و خارجی سوریه به طور جدی در حال بررسی است و ما از این ابتکار و برگزاری این مذاکرات در دمشق حمایت می‌کنیم. به هر حال در شرایطی که فرستاده ویژه سازمان ملل بیش از 6 ماه است که برای اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت درباره گفتگوی بدون پیش شرط سوری مانع تراشی می‌کند، برای اپوزیسیون میهن دوست و دولت سوریه راهی باقی نمانده تا ابتکار عمل را در دست بگیرند و گفتگوی ملی را تدارک ببینند.
در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا طی مصاحبه با نیویورک تایمز گفت ابتکارهای جدی برای حل بحران سوریه دارد، اما از ارائه جزئیات بیشتر سر باز زد. همزمان او بار دیگر بر آمادگی خود برای همکاری با روسیه در سوریه تاکید کرد. الکساندر شومیلن رئیس مرکز پژوهش‌های خاورمیانه در مسکو بر این باور است که روسیه عجله دارد پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید نقشه راهی تهیه کند که دستاویز واشنگتن برای واگذاری حل بحران سوریه به مسکو خواهد بود.
سترانا اسد держится только на силе. سترانا противоположится только на словах.
در حالی که آمریکا انتظار می‌کشد روسیه عمل می‌کند. طرف اسد به زور نظامی تکیه زده و معارضان بدون حمایت کافی نظامی بازند. اوباما اخیراً این باخت را اجتناب ناپذیر خوانده و به نظر می رسد ترامپ اصلاً علاقه‌ای به مداخله بیشتر در سوریه ندارد. در این میان کرملین همان گونه که پیشتر با ارائه طرح نابودی سلاح‌های شیمیایی در سوریه به یاری اوباما شتافته بود، برای ترامپ نیز راه گریز از مسائل سوریه را تدارک می‌بیند و امیدوار است بتواند تا زمان ورود وی به کاخ سفید تصرف شرق حلب توسط ارتش سوریه را تضمین کند و همزمان از مهره‌های خود که در ظاهر اپوزیسیون هستند نوعی دولت انتقالی تشکیل دهد.
روسیه به تازگی تأکید کرده که حضور نظامیش در سوریه گسترش خواهد یافت و توسعه پایگاه دریایی ترتوس و پایگاه هوایی حمیمیم آغاز شده و ممکن است پایگاه‌های دیگری نیز به این کشور واگذار شوند. همزمان هیئت بلندپایه روس به سرپرستی دمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه طی دیدار با بشار اسد در دمشق خواستار افزایش همکاری‌های اقتصادی شد و راگوزین گفت رئیس جمهور سوریه شخصا ضمانت داد که برای پیش برد طرح‌های دو جانبه بهترین شرایط را فراهم آورد. روسیه میگوید در سوریه علیه تروریسم بین المللی می‌جنگد و مداخله این کشور محدود به پشتیبانی هوایی از ارتش سوریه است. اما گزارش ها هاکیست ارتش های خصوصی که فعالیت آنها در روسیه ممنوع است اما بیشتر در شرق اوکراین نیز دیده شدند در سوریه حضور دارند. ایران شریک روسیه در حمایت از بشار اسد همواره گفته حضور این کشور در سوریه مستشاری است. به گزارش تسنیم محمد علی شهیدی محلتی نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید سه‌شنبه اعلام کرد تعداد شهدای مدافع حرم از 1000 نفر فراتر رفت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و برنامه هفتگی نماگر ویژه برنامه اقتصادی رادیو فردا که کاریست از آرش حسنیا اکنون در صفحه نخست پخشه. این برنامه البته پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا هم خواهد بود. پیش از اون یک شب خوب و دلپذیر براتون آرزو میکنم و امیدوارم روز و روزگار با شما مهربان باشه. خدا نگهدارتون و از ابراز نظرتون غافل نشید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این برنامه از گرفتاری‌های فعالیت‌های اقتصادی در فضای مسموم صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. بیش از 40 ماه از زمانی که حسن روحانی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 92 این سخنان را بر زبان آورد می‌گذرد.
می‌دونید نهله‌های مختلفی وجود داره. یک نهله معتقد هست که باید دولت پروژه رو اجرا کنه. یک نهله معتقد هست که دولت باید اعتبارات رو تقسیم کنه. یک نهله معتقد است که دولت باید دنبال خصوصی سازی باشه. اما یه نهله چهارمی معتقد است که دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه، بهبود محیط کسب و کار.
پس از این سخنان حسن روحانی برنده ی انتخابات ریاست جمهوری شد و سکاندار دولت. علی طیب نیا وزیر اقتصاد او نیز با تکرار جملاتی مشابه با رئیس دولت این امیدواری را دوچندان کرد که اقتصاد ایران فضایی مساعدتر برای کسب و کار را تجربه خواهد کرد.
مهمترین اولویت راهبردی خودمون رو افزایش توان ثروت آفرینی کشور و تقویت توان ملی قرار دادیم و اعتقاد ما بر اینه که مهمترین اهرم اون بهبود فضای کسب و کار.
اما ابتدا بدانیم منظور از بهبود فضای کسب و کار چیست و اساساً چه عواملی این فضا را تشکیل می‌دهند. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد بازنشسته اقتصاد در پاریس، به این پرسش اینگونه پاسخ داده است.
منظور از محیط کسب و کار مجموعه عواملی است که بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی تأثیر می‌ذارند، ولی در حیطه اختیار مدیران این بنگاه‌ها نیستند. اگر شما بهترین کارآفرین دنیا باشین، نمیتونین بنگاهی رو که درگیر عدم امنیت، قطع و وصل مداوم برق، فساد و مقررات فلج کننده اداری هست به درستی اداره بکنید. این عوامل از حوزه صلاحیت شما خارجه، ولی بر فعالیت تولیدی بنگاه زیر مدیریتتون به شدت تأثیر میذاره. به این میگن محیط کسب و کار.
حال پرسش این است که به رغم تاکیدهای حسن روحانی و وزیر اقتصاد او بر بهبود مستمر فضای کسب و کار در ایران، در عمل چه اتفاقی روی داده است؟ بر اساس گزارش بانک جهانی از وضعیت کسب و کار ایران در سال 2013 که سال آغازین دولت حسن روحانی به شمار می آید، رتبه ایران 152 بود و نمره‌ای که در آن سال از 100 نمره نصیب ایران شده بود 50 نمره. جدیدترین گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب و کار که ارزیابی این نهاد برای سال 2017 میلادی است، نشان می‌دهد که رتبه ایران در فهرست شاخص سهولت کسب و کار رتبه 120 و امتیاز کسب شده ایران بیش از 57 امتیاز بوده است. این آمار ارقام نشان از بهبودی نسبی دارد. بهبودی اندک و بطئی که قاعدتاً انتظار فعالان اقتصادی بیش از آن بوده است. به تازگی اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز طرح پایش فصلی خود از محیط کسب و کار ایران مربوط به فصل بهار امسال را منتشر کرده است. تشکل‌های اقتصادی شرکت کننده در این طرح پایش اگرچه نسبت به زمستان پارسال ارزیابی اندکی بهتر از فضای کسب و کار ایران داشتند، اما همچنان آنها این محیط را محیطی نامطلوب برای کسب و کار ارزیابی کردند. در میان مؤلفه‌های مختلفی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است، مشکلات اخذ تسهیلات بانکی و به طور کلی تأمین منابع مالی و گردش سرمایه عمده مشکل فعالان اقتصادی در ایران است. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، در مواجهه با نتایج این طرح پایش، محتوای آن را شبیه به گزارش‌های مشابه بین‌المللی می‌داند.
محتوای این گزارش در خصوص فضای کسب و کار در ایران با ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان جهانی شفافیت و یا مجمع جهانی اقتصاد در خصوص مشکلات ایران سازگاری داره. نکته پنهانی نیست که نظام بانکی ایران در شرایط فعلی از بیماری نرخ بالای تسهیلات و وام، معوقه‌های کلان در نزد گروه اندکی از باندهای قدرت، بخش غیر مجاز پولی و اعتباری و همچنین فساد و راندخاری رنج بره. به همین دلیله که واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط زیر فشار هستند و باید برای بقا به بخش اعتباری و پولی غیر مجاز پناه ببرند و بهای سنگین رو برای دریافت وام بپردازند.
حمید رضا فولادگر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی، در برنامه تلویزیونی با تایید مشکلات بانکی از تمهیدات قانونی برای تغییرات در سیستم بانکی این چنین سخن گفته است.
ما موظف کردیم سیستم بانکی رو که در ظرف 3 از ابتدای سال 95 مازاد اموالشون، مازاد داراییشون، سهامشون تو بنگاه ها رو اینا رو در عرض 3 بفروشن، از بنگاه داری دست بردارن بفروشن سهامشون رو و بیان افزایش سرمایه بدن، افزایش سرمایه بیاد در جهت تول یا اجازه تجدید ارزیابی دارایی ها دادیم که شرکت ها و طبعا مالیات هم بر این تجدید ارزیابی گرفته نمیشه. خود این تجدید ارزیابی دارایی ها قدرت تامین مالی شرکت ها رو افزایش میده.
فساد در دستگاه‌های حکومتی عامل سوم بازدارنده و نامساعد کننده محیط کسب و کار از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در این طرح پایش بوده است. احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، این فساد را فسادی سیستماتیک توصیف کرده و چنین می‌گوید:
بنا به گفته خود مقامات حاکمیت، فساد اداری در ایران به مرحله بالا، یعنی فساد نهادینه و سیستماتیک رسیده. بنابراین این نهادهای نظارتی که قرار است که مثلا مانند قوه قضایی که با فساد مبارزه بکنن، خودشون آلوده شدن و نمیتونن فساد اقتصادی و مدیریتی ایران رو باش مبارزه بکنن. مهمترین دلیل این فساد اقتصادی و مدیریتی هم پاسخگو نبودن و شفاف نبودن نظام اداری و حکومتی و همچنین سرکوب رسانه‌ها و جامعه مدنی مستقل از حاکمیت. پیدایش اموری از قبیل پاسخگویی و شفافیت که البته میباید تحت نظارت جامعه مدنی و رسانه‌ها باشه، مستلزم اصلاحات سیاسی بسیاریه که فعلا در دسترس نیست.
پیش از این شماری دیگر از کارشناسان و فعالان اقتصادی با اشاره به موانع و مشکلات موجود در ساختار اداری ایران آن را مانعی بر سر راه کسب و کار دانسته بودند. محسن جلالپور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در کانال تلگرامی خود از بندوبست‌های گلایه کرده که به نوشته او بر دست و پای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بسته شده و از رهگذر ناکارآمدی‌های اداری به اقتصاد ایران تحمیل شدند. آقای جلالپور این بست و بندها و موانع و مشکلات را به عنوانی آشنا تحت عنوان تحریم داخلی نامی برد تا اهمیت این موانع را برجسته تر کند. مرتضی الله‌داد، معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، با حضور در یک برنامه تلویزیونی از دیگر موانع موجود بر سر راه اقتصاد ایران برای حرکتی روان این چنین نام برده است:
مقررات یکی از اون مشکلات هست، نظام تعرفه مشکل دیگه مونه، سیستم خصوص سازی مشکل دیگه مونه، دخالت دولت در امر قیمت مشکل دیگه مونه. اینا همه مشکلاتی است که کشور رو از یه فضای باز رقابتی عقب میندازه. فقط مقررات نیست، اینا همه دست به دست هم داده. نهایتاً مقررات یه بخششه. ما هم نمیگیم مقررات زودایی ها. ببینید بحران 2008 که دو غرب به وجود اومد اساساً مسئله نفی مقررات رو رد کرد، گفت مقررات خوب، مقررات خوب جای زیادی مقررات، و مقررات خوب حتما لازمه، ولی این مقررات باید شرایطی رو به وجود بیاره که برای همه اونهایی که در یک فعالیت خاص مشغول هستن شرایط یکسان بگذاره.
در طرح فصلی مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش محیط کسب و کار ایران، تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در این طرح، بی‌تعهدی دولت و شرکت‌های دولتی در بازپرداخت به هنگام بدهی‌هایشان به پیمانکاران و همچنین نرخ بالای برگشتی چک‌ها و نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی و از سوی دیگر بی‌ثباتی در قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری را به عنوان مستحکم‌ترین سدهای پیشروی اقتصاد ایران معرفی کردند. همین دست‌اندازها و موانع‌اند که در نهایت اجازه برخاستن به اقتصاد ایران و به رونق رسیدنش را نمی‌دهند. از این کتاب پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. به نشانی نماگر @radiofarda.com ایمیل بفرستید و از نظرها، انتقادها و پیشنهادهاتون بگید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.